نوار شماره 761 سپریم قسمت 29 کتاب کنت دو مونت کریستو جلد اول نویسنده الکساندر دوما مترجم ذبیح الله منصوری صفحه 550 کنت خطاب به آن مرد گفت آقای برتوکجیو آیا راجع به دستوری که من دیروز به شما دادم و گفتم پنجره ای را که به طرف میدان پوپولو باز می شود کرایه کنید اقدام نمودید یا نه؟ پیشکار گفت آلی جناب من اقدام کردم ولی دیر شده بود. کنت گره بر ابروان انداخت و اظهار کرد چطور دیر شده بود و آیا من به شما نگفتم که میل دارم یک پنجره که به طرف آن میدان گشوده می شود کرایه کنید؟ پیشکار گفت آلی جناب پنجره ای که شما میل داشتید کرایه شود کرایه شده و امروز در هر موقع که میل داشته باشید می توانید به آنجا بروید، ولی این پنجره را قبل از ما شاهزاده لوبانیوف کرایه کرده بود و من برای اجرای امر آلی جناب مجبور شدم که خیلی بیشتر کرایه بپردازم و مبلغ 100 کنت حرف او را قطع کرد و گفت آقای برتوکجیو کافی است و بهترین که با طرح این نوع مسائل که مربوط به زندگی خصوصی ماست باعث تصدیع آقایان نشوید و عمده این بود که ما پنجره ای داشته باشیم و اینک خواهش میکنم که آدرس آنجا را به راننده کالسکه بدهید و خود شما هم نزدیک پلکان باشید که بعد ما را تا کالسکه راهنمایی نمایید. پیشکار سر فرود آورد و قدم برداشت که از اتاق خارج شود، ولی قبل از این که از اتاق بیرون برود کنت گفت آقای برتوکجیو در ضمن به استاد پاسترینی مدیر مهمانخانه بگویید که اگر برای او تابلو آورده اند به منزل ما بفرستد که بفهمیم چه کسانی امروز اعدام می شوند. فرانز گفت آقای کنت لزومی ندارد که برای شما تابلو بیاورند، زیرا من مضمون تابلو را یادداشت کردم و اینک تقدیم می نمایم. و بعد از این حرف فرانز کتابچه یادداشت خود را از جیب بیرون آورد و گشود و به کنت تقدیم کرد. کنت کتابچه را از او گرفت و تشکر نمود و خطاب به پیشکارش گفت بسیار خوب، دیگر با شما کاری ندارم و می توانید بروید و به خانسالار بگویید هر وقت نهار حاضر شد به ما اطلاع بدهد و من امیدوارم که آقایان امروز مرا مفتخر کنند و با من نهار صرف نمایند. توضیح حاشیه: فرانسوی ها در آن موقع نهار را قبل از ظهر در حدود ساعت 9 یا 10 صبح می خوردند و شام را بعد از ظهر در ساعت 2 یا 3 و صبحانه و نهار آنها یکی بود. ادامه متن. آلبر گفت آقای کنت ما نمی خواهیم از لطف و محبت شما سوء استفاده کنیم و مصدع بشویم. کنت گفت شما مصدع من نمی شوید و برعکس من از صرف غذا با شما خیلی خوشحال خواهم شد و روزی که من به پاریس آمدم در منزل شما صرف غذا خواهم کرد. کنت بعد به پیشکار خود که منتظر آخرین دستور ارباب مربوط به نهار بود گفت بگویید که آقایان امروز مرا مفتخر می کنند و با من غذا می خورند. پیشکار از در خارج گردید و کنت به مضمون یادداشت فرانز مربوط به اعدام محکومین توجه نمود و مثل کسی که یک خبر عادی و پیش پا افتاده را مطالعه می نماید این اخطاریه را که متن آن به نظر خوانندگان رسید مرور نمود و بعد از اینکه از خواندن خبر فارغ شد گفت درست است و یکی از این دو نفر می باید به وسیله تخماق اعدام شود و دیگری را باید سر از پیکر جدا نمایند، ولی من تصور می کنم که از دیروز تغییری در این برنامه داده شده و نحوه اعدام با آنچه در این اخطاریه نوشته شده فرق خواهد داشت. فرانز گفت آقای کنت برنامه اعدام چگونه فرق می کند؟ کنت گفت دیشب من برای شبنشینی به منزل کاردینال روسپیکلیوری رفته بودم و در آنجا صحبت شد و من از صحبت حضار چنین فهمیدم که گویا اعدام یکی از این دو محکوم به تأخیر می افتد. فرانز گفت آیا حکم اعدام آندلو به تأخیر می افتد؟ کنت مثل کسی که اسمش را فراموش کرده نظری با بی‌اعتنایی به یاد داشت انداخت و گفت نه. و مردی که گویا اعدامش به تأخیر می افتد موسوم به پپینو و ملقب به روکاپریوری است. چون اعدام او را به تأخیر می اندازند شما از تماشای اعدام به وسیله گیوتین محروم خواهید شد، ولی از تماشای اعدام با تخماق برخوردار می شوید. و این نوع اعدام که در فرانسه متداول نیست، زیرا در کشور شما محکومین را با گیوتین اعدام می کنند، عجیب و تماشایی می باشد. و حتی کسانی که یک مرتبه این نوع اعدام را دیدند، دفعه دوم میل دارند آن را تماشا کنند. زیرا اعدام با تخماق دارای حوادث غیر مترقبه است. فرانس که از لحن کلام کنت حیرت کرده بود، برای این که می شنید که آن مرد طوری صحبت می کند که گویی از وصف آن نوع اعدام لذت می برد پرسید چگونه دارای حوادث غیر مترقبه می باشد؟ کنت گفت جلدی که محکوم را با گیوتین اعدام می کند نمی لرزد و اشتباه نمی نماید و به محض این که روی اهرم گیوتین فشار آورد ساطور آن دستگاه می افتد و سر از بدن جدا می شود. ولی جلادان دیگر که برای اعدام محکوم یک ماشین مثل گیوتین ندارند گاهی اشتباه می کنند و به جای یک ضربت چندین ضربت فرود می آورند. و به طوری که می دانید در دوره صدارت ریشلیو صدر اعظم معروف شما جلادی که می خواست سر شاله را از بدن جدا نماید 30 ضربت وارد آورد تا سر از پیکر جدا شد. و به عقیده بعضی که خود صدر اعظم فرانسه به جلاد سپرده بود که آن محکوم را با زجر بسیار معدوم کند. پس از این حرف کنت مثل کسی که می‌خواهد از صحبت خود نتیجه بگیرد اظهار کرد اروپایی‌ها در شکنجه کردن استاد نیستند و باید گفت که در این فن هنوز کودک می‌باشند، یا اینکه پیر و فرتوت گردیده استعداد خود را در شکنجه کردن از دست دادند. فرانس گفت آقای کنت، از سخنان شما چنین فهمیده می شود که شما در خصوص اعدام خیلی مطالعه دارید و نحوه اعدام را در کشورهای مختلف با یکدیگر تطبیق کرده متوجه شده اید که کدام یک از آنها بیشتر تولید درد می کند. کنت گفت من ادعا نمی کنم که مثل یک محقق انواع اعدام ها را مورد مطالعه قرار داده ام، ولی می توانم بگویم که تقریبا تمام انواع اعدام را دیدم. فرانس پرسید آیا شما از مشاهده آن مناظر لرزه‌آور لذت هم می بردید؟ کنت گفت نه آقا، و من کسب لذت نمی کردم و در آغاز از مشاهده مناظر اعدام متنفر می شدم و بعد این تنفر تبدیل به بی‌اعتنایی شد و بالاخره کنجکاوی جای آن را گرفت. فرانس گفت آقای کنت، آیا می دانید که کنجکاوی کردن نسبت به نحوه اعدام محکومین در کشورهای مختلف چه معنای وسیع و هم وحشت‌آوری دارد؟ کنت گفت من تصور نمی کنم که کنجکاوی نسبت به موضوع اعدام در کشورهای مختلف ناسواب باشد، برای این که از آغاز زندگی تا روزی که ما از این جهان می رویم فقط از یک چیز خیلی می ترسیم و آن هم مرگ است. لذا بهتران که در زمان حیات مطالعه کنیم و بفهمیم که روح چگونه از بدن خارج می شود و کدام یک از انواع خروج روح از کالبد بیشتر درد دارد و درد کدام یک کمتر است. علاوه بر حساسیت جسم، چیزهای دیگر هم در کیفیت خروج روح از بدن تأثیر دارد و آن عبارت است از روحیه اشخاص و روحیه اجتماع و رسوم و آداب و شعائر، و این عوامل سبب می شود که در بعضی از نقاط روح با درد بیشتر از کالبد خارج شود و در بعضی از نقاط با درد کمتر. و اما نتیجه‌ای که من از مشاهدات خود گرفتم این است که هر قدر انسان بیشتر مناظر اعدام را ببیند موقعی که عمرش به سر آمد آسوده تر می میرد. و نتیجه دیگر این که اعدام شاید درد داشته باشد و یک شکنجه به شمار بیاید، ولی ادای کفاره گناه نیست. فرانس گفت آقای کنت، من منظور شما را نمی فهمم و خواهش می کنم توضیح بدهید که من بفهمم چه می خواهید بگویید. وقتی کنت این پرسش را شنید رنگ صورتش قدری زرد شد و این علامت در کنت شبیه به این بود که رنگ صورت افراد عادی بر اثر خون سرخ گردد و چنین گفت: برای اینکه بدانید من چه می‌خواهم بگویم، فرض کنید که مردی پدر و مادر شما را با تضییقات و آلام طولانی و تمام نشدنی که خبر با مرگ آنها خاتمه نمی‌یافته به قتل رسانیده و معشوقه شما را با همان رنج‌ها از دستتان گرفته یا معدوم کرده و خلاصه این مرد داغ کسانی را بر دل شما گذاشته که وقتی یکی از آن داغ‌ها بر دل نشست، تا روزی که انسان زنده است بهبود نخواهد یافت و شخص پیوسته می‌سوزد، ولی نه فقط برای این که عزیزان خود را از دست داده، بلکه از این جهت نیز که عزیزان او را با سختی و شکنجه‌های روحی و معنوی طولانی هلاک کردند. و حال اگر جامعه برای تسکین خاطر شما این شخص را محکوم به اعدام نماید و او را به جلاد بسپارند و جلاد وی را به سوی ماشین گیوتین ببرد و سرش را زیر ساطور بگذارد و روی اهرم فشار بیاورد و ساطور فرود بیاید و در چند لحظه قاعده جمجمه او را از عضله گردن موسوم به عضله زوزنقه جدا نماید و سر از بدن جدا شود، آیا این شکنجه موقتی که بیش از چند لحظه طول نمی کشد برای جبران مشقات و بدبختی هایی که شما و پدر و مادر و معشوقتان مدتی مدید تحمل کرده اید کافی هست یا نه؟ فرانس گفت: آقای کنت، من تصدیق می کنم که عدالت بشری نمی تواند به قدر کافی قلوب شکسته و مجروح کسانی را که مظلوم واقع شده اند تسلیت بدهد، زیرا تنها کاری که از عدالت بشری ساخته است این می باشد که وقتی خونی ریخته شد برای جبران آن خونی دیگر را بریزد، ولی نمی تواند آلام و مشقات معنوی را که بر مظلومین وارد می آید جبران کند. ولی توانایی عدل انسانی همین است و از عدالت بشری نباید انتظاری غیر از این داشت. کنت گفت: تازه عدل بشری وقتی خون می ریزد که خونی ریخته شده باشد، یعنی اگر کسی دیگری را با کارد یا تپانچه یا شمشیر به قتل برساند، آن وقت او را محکوم می کنند و خونش را می ریزند. ولی وقتی که قاتل وجود نداشته باشد، عدالت بشری نمیتواند حتی بدین وسیله بازماندگان را تسلیت بدهد. تا کنون میلیون ها مرتبه اتفاق افتاده که ستمگران و دیوسیرتان افراد و خانواده هایی را سالیان طولانی مورد انواع شکنجه های مادی و معنوی قرار داده، بالاخره سبب نابودی خانواده شدند. ولی چون خونی بر زمین ریخته نشده، هیچ کس مصدعه آنها نگردیده و آنان را به دادگاه احضار نکرده است. اگر این اشخاص را دستگیر کنند و به یک دادگاه ترک ببرند و در آنجا محکوم شوند که آنها را به سیخ بکشند یا مثل ایرانی ها آنان را شقه کنند یا به رسم بعضی از قبایل بومی آمریکا آنها را با پی تابیده گاو به شلاق ببندند، باز هم کفاره گناه خود را تادیه نکردند، زیرا رنج و شکنجه‌ای که سالها بر دیگران وارد آورده‌اند خیلی بیشتر از شکنجه‌ای است که آنها در چند ساعت یا چند روز تحمل می‌نمایند. و آیا شما با این نظریه موافق هستید یا نه؟ فرانس گفت: و به عقیده من برای جبران همین ظلم‌ها می‌باشد که دوئل ابداع شده است. کنت با لحن کم اعتنایی گفت: آقا، دوئل هم نمی‌تواند رد مظالم را نماید. و سپس اظهار نمود: آقا، بسیار اتفاق می افتد که مردی نسبت به شما بدون این که دیگران بفهمند سوء قصد می کند و پدر و مادر شما را محکوم به گرسنگی می نماید و بالاخره بر اثر گرسنگی آنها را به قتل می رساند و زن شما را از دستتان می گیرد و دختر جوانتان را عاری از حلیه شرافت و عفت می کند و شما و پدر و مادر و زن و دختر شما را که همه بندگان خدا هستید و مثل تمام بندگان خدا در این جهان سهمی از نیکبختی دارید، یک عمر بدبخت می نماید. و آیا اگر شما روزی او را دعوت به دوئل کنید و با یک شمشیر سینه‌اش را سوراخ نمایید یا گلوله‌ای در سرش جا بدهید، آیا می توان قبول کرد که او کفاره ستمهایی را که بر شما روا داشته تادیه کرده است؟ تصدیق کنید که نه، و مجازات یک عمر ستمگری، آن هم بر چند نفر، یک ضربت شمشیر یا یک گلوله که فقط چند لحظه تولید درد می نماید نیست، مضاف بر این که طبق آزمایش های متعدد وقتی یک مظلوم یک ستمگر را دعوت به دوئل می کند، تقریبا همیشه مظلوم به دست ظالم قتل می رسد. و این واقعه سبب می گردد که مرد ستمگر در انظار خلق تبرئه می شود و مردم می گویند چون حق با او بوده لاجرم فاتح شده است. و طبق یک سنت قدیمی که از قرون وسطا باقی مانده، مردم عقیده دارند هر کس در دوئل فاتح شد در نظر خداوند شریف و درستکار و برحق است، زیرا اگر شریف و برحق نبود خداوند او را فاتح نمی کرد. و حالان که این عقیده درست نیست، زیرا محال است که خداوند بزرگ و عادل خواهان پیروزی یک ستمگر باشد و او را بر مظلومین چیره کند. آلبر که نسبت به دوئل عقیده‌ای مثل همه اشراف داشت، یعنی معتقد بود که دوئل عملی است مشروع و هر کس در دوئل فاتح شود برحق است، حیرت زده گفت: آقای کنت، آیا شما با دوئل مخالف هستید؟ و آیا شما هرگز دوئل نمی کنید؟ کنت گفت: آقا، من دوئل می کنم، ولی نه برای جبران ستمهای بزرگ و طولانی، بلکه برای جبران توهینهای کوچک و بدون اهمیت. و مثلا اگر کسی به من ناسزا بگوید یا به طوری دیگر توهین کند یا یک سیلی بر صورتم بزند، من او را دعوت به دوئل می نمایم. و چون در بکار بردن انواع اسلحه مهارت دارم و نظر به این که از مرگ نمی ترسم، و لذا در موقع دوئل می توانم خونسردی خود را حفظ نمایم، و وقتی شمشیر یا تپانچه را به دست گرفتم تقریبا اطمینان دارم که حریف را خواهم کشت. ولی وقتی یک نفر طوری بر من ستم کرد که یک بدبختی و رنج طولانی و دائمی و غیر قابل تحمل به وجود آورد و من و خویشاوندانم را یک عمر دچار اندوه و ناامیدی نمود، من با او دوئل نمی کنم، بلکه در صدد برمی آیم که من نیز برای او و خویشاوندانش یک بدبختی و رنج طولانی و دائمی به وجود بیاورم. سکنه مشرق زمین که در همه چیز استاد ما هستند و اصول و فروع زندگی را خیلی بهتر از ما فهمیده اند و به قدری عقل دارند که می دانند دوران زندگی را باید سراب دانست و از دو روزه عمر حد اعلای استفاده را نمود ولو به صورت تخیلات و احلام باشد، می گویند در مورد تقاص باید به جای یک دندان یک دندان دیگر را شکست و کسی که چشم دیگری را کور کرد باید چشمش کور شود. و من نیز به همین ترتیب عمل می نمایم و یک ستم طولانی را با یک ستم طولانی دیگر تقاص می کشم. فرانز گفت: آقای کنت، این نظریه شما نشان می دهد که در موقع گرفتن انتقام هم مدعی هستید و هم قاضی و هم جلاد. و آیا فکر نمی کنید که وقتی انسان در آن واحد مدعی و قاضی و جلاد شد، رفته رفته اختیار و اراده خود را از دست می دهد؟ یعنی مبدل به یک ماشین بیروح کینه توزی می شود؟ و کسی که نهال کینه و انتقام را در قلب خود می پروراند، بیمه آن می رود که رفته رفته قلب او به کلی خشک گردد. کنت گفت: اگر مردی فقیر در صدد انتقام براید، همانطور است که شما می گویید و فقر و مسکنت مزید بر کینه می شود و آن را تقویت می کند. ولی هرگاه مردی ثروتمند و مطلع در صدد گرفتن انتقام براید، قلبش خشک نخواهد شد، برای این که ثروت از عواملی است که روح و قلب انسان را شاداب نگاه می دارد. بعد کنت موضوع صحبت را تغییر داد و گفت: صحبت مربوط به پپینو بود که می باید امروز او را به وسیله گیوتین اعدام نمایند و من تقریبا متاسفم که چرا او را اعدام نمی کنند، تا اینکه شما به چشم خود ببینید که اعدام به خصوص گیوتین چه شکنجه بی اهمیت و کوتاه است و تصدیق کنید که این شکنجه کوتاه و بدون اهمیت نمیتواند جبران گناه یک عمر را بکند. ولی من نمیدانم که برای چه ما در این روز که روز کارناوال است راجع به این مسائل صحبت میکنیم. آه، یادم آمد و صحبت از اینجا شروع شد که شما گفتید که میل دارید کنار پنجره‌ای که من اجاره کردم بنشینید و میدان پوپولو را تماشا کنید. بسیار خوب آقایان، و من کنار پنجره خود را با کمال مسرت به شما واگذار خواهم کرد و اینک بفرمایید که برویم و غذا بخوریم، زیرا به ما اطلاع می دهند که نهار حاضر است. در واقع پیش خدمتی وارد اتاق شد و سر فرود آورد و گفت: غذا حاضر است. و کنت از دو میهمان خود درخواست نمود که به طرف اتاق غذاخوری بروند و خود عقب آنها روان گردید. در موقع صرف نهار فرانز می‌خواست به وسیله نگاه از دوست خود آلبر بپرسد که نظریه‌اش در خصوص اظهارات میزبان چیست. ولی آلبر توجه نکرد و فرانز با خود گفت از چند حال خارج نیست. یا دوست من نسبت به بعضی از مسائل سهل‌انگار است و هیچ متوجه اهمیت اظهارات کنت نشده، یا اینکه متوجه اظهارات کنت گردیده ولی چون در قضیه دوئل کنت تقریبا طرفداری از نظریه آلبر کرد، آلبر از سایر اظهارات او صرف نظر کرده، یعنی بر او بخشوده است، یا اینکه آلبر که مدتی است در ایتالیا به سر می‌برد و محکوم بوده که اغذیه ایتالیایی را، یعنی بدترین غذاهای ملل اروپا را تناول نماید و اینک به اغذیه معقول و لطیف رسیده، فرصت ندارد که به نگاه من توجه نماید. در واقع آلبر با اشتهای کامل غذا می‌خورد و اغذیه کنت هم از غذاهایی بود که اشتها را تحریک می‌نمود. ولی کنت دو مونت کریستو غذا نمی‌خورد و فقط لب به اغذیه می‌زد و طوری نسبت به اکل غذا بی علاقه بود که نشان می‌داد که فقط از لحاظ رعایت نزاکت و برای اینکه میهمانان او غذا بخورند پشت میز نشسته و گویی منتظر است که زودتر صرف غذا به اتمام برسد و او تنها بماند و بتواند در تنهایی غذایی مخصوص و عجیب صرف نماید. شاید آلبر حق داشت که به اندازه فرانز نسبت به صحبت‌های کنت علاقه نداشته باشد، برای اینکه او مثل فرانز کنت را به عنوان سندباد در جزیره مونت کریستو ندیده و از جنبه مرموز آن مطلع نبود، در صورتی که فرانز به مناسبت سابقه‌ای که نسبت به احوال کنت داشت هم برای اظهاراتش قائل به اهمیت بود و هم از غذا نخوردن وی تعجب می نمود و گفته خانم ژیه را به یاد آورد که راجع به کنت، یعنی مردی که در لوژ مقابل نشسته بود، اظهار می کرد که وی یک خونخوار می باشد، یعنی با خون تغذیه می کند. بعد از اینکه صرف غذا به پایان رسید، فرانز ساعت خود را از جیب بیرون آورد و نظری به آن انداخت و کنت که آن ژست را دید پرسید آقا چه می خواهید بکنید؟ فرانز گفت آقای کنت، اگر اجازه بدهید به طور موقت از خدمت شما مرخص می شویم، ولی بعد برای استفاده از کالسکه و پنجره خدمت شما خواهیم رسید. کنت پرسید آیا کاری دارید؟ فرانز گفت بله آقای کنت، و یکی از کارهای ما این است که ما هنوز تغییر لباس نداده ایم، در صورتی که امروز که روز اول کارناوال می باشد باید لباس مبدل پوشید. کنت گفت از این حیث نگرانی نداشته باشید، زیرا ما در میدان پوپولو نه فقط پنجره بلکه اتاق هم داریم و شما هر لباس را که میل داشته باشید بگویید تا من دستور بدهم که به اتاق مزبور منتقل نمایند و ما در آنجا لباس مبدل خواهیم پوشید و نقاب بر چهره خواهیم گذاشت. فرانز پرسید آقای کنت، آیا بعد از اعدام محکوم لباس خود را تغییر خواهیم داد یا قبل از آن؟ کنت گفت فرق نمی کند و ما می توانیم بعد از اعدام یا قبل از آن یا در وسط اعدام لباس خود را تغییر بدهیم. فرانز گفت آقای کنت، آیا ما باید مقابل سیاستگاه لباس خود را تغییر بدهیم؟ یعنی لباس جشن را در بر نماییم و نقاب بر صورت بزنیم تا در شادی عموم شرکت کنیم؟ و آیا فکر نمی کنید که خود را برای جشن و شادی آراستن در آن مکان، یعنی روبروی سیاستگاه، خوب نیست؟ کنت گفت آقا، ایجاد سیاستگاه و اعدام محکوم هم در این شهر جزء برنامه جشن است، وگرنه این مراسم در این روز که اولین روز کارناوال است به عمل نمی آمد. فرانز گفت آقای کنت، حقیقت این است که من در این خصوص فکر کرده متوجه شدم که میل ندارم برای تماشای مراسم اعدام به میدان پوپولو بیایم و البته با سپاسگزاری در کالسکه شما خواهم نشست و نیز با تشکر کنار پنجره شما واقع در کاخ روسپولی قرار خواهم گرفت، ولی خواهش میکنم جای مرا کنار پنجرهی که در میدان پوپولو دارید به دیگری بدهید، چون که من کنار آن پنجره نخواهم نشست تا مراسم اعدام را ببینم. کنت گفت اگر شما خود را از این تماشا محروم کنید مغبون خواهید شد، زیرا به راستی دیدنی است. فرانز گفت ولی چون شما آن منظره را خواهید دید بعد برای من حکایت خواهید کرد و من یقین دارم که طوری از توضیح شما استفاده خواهم نمود که اگر خود در مراسم اعدام حضور به هم برسانم آن طور همه چیز را با وضوح نخواهم دید و من تا کنون چند مرتبه خواستم که برای تماشای اعدام محکومین بروم، ولی هیچ وقت نتوانستم خود را راضی به این کار نمایم. آلبر، آیا شما برای تماشای اعدام می روید؟ آلبر گفت: من اعدام یک محکوم را دیدم و آن مردی موسوم به کاستنی بود و آن روز که او را اعدام کردند، من و چند نفر از رفقا که در مدرسه عالی تحصیل می کردیم شب قبل را در میخانه به سر بردیم و هنگام اعدام آن مرد هنوز قدری مست بودیم، ولی لذا من نمی توانم احساسات خود را در موقع اعدام آن مرد تشریح کنم و بگویم چگونه فکر می کردم و چه حال به من دست داد. کنت خطاب به فرانز گفت: به فرض این که شما در فرانسه مجازات اعدام را ندیده باشید، دلیل بر این نیست که در خارج از فرانسه هم این مجازات را نبینید، زیرا وقتی انسان مسافرت می نماید برای این است که چیزهای ندیده را ببیند، وگرنه مسافرت سودی ندارد. آیا فکر کرده اید که اگر شما به فرانسه برگردید و از شما بپرسند که در روم چگونه محکوم را اعدام می کردند و شما نتوانید جواب بدهید و بگویید نمی دانم، چقدر ناپسند است؟ دیگر این که محکومی که امروز اعدام می شود مردی است فرومایه و یک تبهکار سنگدل، زیرا این مرد یک کشیش را با فجیع‌ترین طرز به قتل رسانیده، آن هم کشتن کشیشی که تقریبا پدر او بوده، برای این که او را از کوچکی تحت حمایت قرار داده و بزرگ کرده به سن رشد رسانیده است و مشاهده اعدام یک چنین تبهکار نباید سبب تأثیر شما بشود. شما اگر به کشور اسپانیا مسافرت کنید، چون بازی ملی آنها گاو بازی است، به احتمال قوی برای تماشای آن خواهید رفت و هرگاه به بعضی از ایالات فرانسه مسافرت نمایید، چون بازی آنها جنگ خروس می باشد، برای تماشای جنگ خروس خواهید رفت و در این صورت برای چه جهت تماشای مراسم اعدام در این شهر به میدان پوپولو نمی آیید؟ زیرا در اینجا اعدام کردن محکومین یک نوع بازی ملی است، وگرنه در چنین روز که اولین روز جشن کارناوال است محکومین را اعدام نمی کردند. رومی ها از ازمنه قدیم علاقه بسیار برای تماشای منظره کشتار داشتند و در روم باستانی محکومین را در سیرک به کام درندگان می انداختند و وقتی شیرهای گرسنه و درنده در صحنه سیرک به محکومین حمله ور می شدند، غریو تماشاچیان ولی نه غریو ناشی از وحشت بلند می شد و حتی خانمهای جا افتاده و محترم دخترهای جوان خود را که می باید دو روز دیگر به خانه شوهر بروند به سیرک می بردند تا تماشا کنند چگونه درندگان گرسنه محکومین را پاره می نمایند و می برند. و باز در روم باستانی و در عرصه سیرک پهلوانان را با اسلحه و بسیج مخصوص برای مبارزه به جان یکدیگر می انداختند و بعد از این که پهلوانان مغلوب از پا در می آمدند، پهلوان غالب پای خود را روی سینه او می نهاد و سر را به طرف زیبارویانی که در جایگاه های مخصوص نشسته بودند بلند می کرد و منتظر بود که ببیند آنها چه رأی می دهند و آنها، یعنی آن زنها و دخترهای پری رو، انگشت شست را بلند می کردند و با اشاره به پهلوان فاتح می فهمانیدند که برای چه معطل هستی و چرا زودتر این مرد مغلوب را که از پادر آمده به قتل نمی رسانی؟ و او هم کارد را از کمر می کشید و حلقوم پهلوان مغلوب را قطع می کرد و گاهی برای مزید نشاط زنها و دختران زیبای رومی سر پهلوان مغلوب را به کلی قطع می نمود و به آنها نشان می داد. منظورم این است که در این شهر مشاهده منظره اعدام، خواه قتل پهلوان مغلوب، خواه دریدن محکومین از طرف حیوانات سبع و خواه اعدام به وسیله تخماق باشد، یکی از تفریحات سکنه روم شمار می آید و شما اگر امروز برای تماشای مراسم اعدام حضور به هم برسانید، مثل این است که وارد تماشاخانه ای شده اید تا یک صحنه نمایش را ببینید و نباید از آن نمایش وحشت داشته باشید. فرانز از رفیق خود پرسید: آلبر، آیا شما برای تماشای مراسم اعدام می روید؟ آلبر گفت: من بدون نمی خواستم بروم، ولی توضیحات فصیح آقای کنت رأی مرا تغییر داد و اینک مایلم که بروم و مراسم اعدام را ببینم. فرانز گفت: پس من هم میایم، ولی باید به آقای کنت عرض کنید که در سر راه میباید من از خیابان کورس بگذرم. و آیا ممکن است که هنگام رفتن به میدان اعدام ما از خیابان کورس عبور کنیم؟ کنت گفت: اگر بخواهید پیاده از خیابان کورس عبور نمایید امکان دارد، ولی اگر بخواهید با کالسکه عبور کنید غیر ممکن است، زیرا نمیتوان با کالسکه از آنجا عبور کرد. ولی آیا عبور شما از آن خیابان ضروری میباشد؟ فرانس گفت: بله آقای کنت، و من باید بروم و چیزی را در آن خیابان ببینم. کنت گفت: بسیار خوب، و من هم با شما پیاده وارد آن خیابان میشوم، زیرا دستوری دادم و میخواهم با آن خیابان بروم و ببینم آیا دستور من طبق دلخواه انجام گرفته یا نه. و ما در ابتدای خیابان کورس از کالسکه پیاده میشویم و به راننده میگوییم که دور بزند و در انتهای آن خیابان یا در کنار میدان پوپولو منتظر ما باشد و خود خیابان کورس را پیاده طی می‌نماییم. در این موقع خادم کنت وارد اتاق گردید و گفت: آلی جناب،